هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در کنار شما هستیم در آخرین روزهای شهریور، روزهایی که وصل میشه به پاییز و به مهر و کم کم پاییز خودش رو داره نشون میده، اما هنوز گرما دست از سر شهرنشین‌های تهرانی و همچنین دیگر شهرهای ایران بر نداشته. ما هم با خبرهای داغ داغ در کنار شما هستیم که حاصل نگاه تیزبین خبرنگاران رادیو فرداست به رویدادهای مهم ایران و جهان. اگر با ما باقی بمونید، نگاهی خواهیم داشت به آخرین تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از اجرایی شدن توافق اتمی با ایران. یک نگاه خبری تحلیلی هم داریم به بازی‌هایی که امروز در تهران رخ داد بین استقلال و همچنین از بازی سپاهان برای شما خواهیم گفت، اگر که با ما در این مجله شامگاهی باقی بمونید. اما پیش از هر چیز بهتره که از خبرها سراغ بگیریم و صاحب خبر امروز مجله شامگاهی ما مهتاب وحیدی راده که با او آشنا هستید و با صدای او. مهتاب وحیدی راد تا لحظات دیگر شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد. این شما و این هم مهتاب وحیدی راد.
با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس از یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در این کمیسیون دعوت کرد. وی در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه برجام هدف از این دعوت را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه راستی آزمایی‌های آژانس عنوان کرد. علیرضا زاکانی سابقه بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را منفی خواند و افسود از آنجایی که بسیاری از اطلاعات محرمانه ایران پیشتر به دست سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او بیگانه افتاده، بهتر است که آقای آمانو برای اثبات بی‌طرف بودن آژانس در مجلس ایران حضور یابد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران شامگاه دوشنبه در وین از سفر یوکی آمانو به تهران در هفته جاری خبر داد، اما حضور او در کمیسیون برجام تایید نشده است. گفتگوها درباره توافق هسته‌ای ایران قرار است روز سه‌شنبه در مجلس سنای آمریکا ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری آسوسییتد پرس، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا برنامه‌ریزی کرده است که کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه بار دیگر در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شود. در صورتی که دست کم 60 سناتور به کفایت مذاکرات رأی مثبت دهند، سنای آمریکا موضوع رد توافق هسته‌ای ایران را به رأی خواهد گذاشت. کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران روز پنجشنبه 19 شهریور نیز در سنای آمریکا به رأی گذاشته شد که نتوانست حد نصاب لازم را کسب کند. دولت مجارستان روز سه‌شنبه مسیر اصلی ورود پناهجویان را به اتحادیه اروپا بست و در مناطق مرزی خود با صربستان وضعیت اضطراری اعلام کرد. بر اساس قوانین جدید مجارستان که از بامداد سه‌شنبه به اجرا درآمده است، افرادی که به دنبال عبور غیرقانونی از مرز باشند زندانی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار زیادی از پناهجویان سوری و افغان پشت سیم‌های خاردار در مرز صربستان با مجارستان تجمع کردند. این تصمیم دولت مجارستان یک روز پس از آن اجرا می شود که وزیران کشور اعضای اتحادیه اروپا در نشست اضطراری روز دوشنبه خود درباره نحوه اسکان پناهجویان در کشورهای عضو اتحادیه به نتیجه‌ای نرسیدند. حمید محمدی معاون سازمان حج و زیارت ایران تعداد کشته شدگان ایرانی را در حادثه مکه 11 تن اعلام کرد که به گفته وی 3 تن از آنان زن بودند. وی از انجام پیگیری‌های قانونی برای دریافت دیه از عربستان سعودی خبر داد، اما گفت که هنوز نمی‌توان درباره مبلغ این دیه با قطعیت صحبت کرد. همزمان پژوهشگاه فضایی ایران از کشته شدن احمد حاتمی کلشتری، عضو هیئت علمی این پژوهشگاه، در حادثه مکه خبر داده است. در حادثه سقوط جرثقیل در مکه 32 زائر ایرانی دیگر نیز زخمی شدند. حادثه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام در روز 20 شهریور ماه دست کم 110 کشته و بیش از 230 زخمی بر جای گذاشت. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، از ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده خبر داد. وی در نشست خبری روز سه‌شنبه خود با بیان اینکه لایحه بودجه سال آینده نیز بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی تدوین می شود گفت، لایحه بودجه سال 95 بدون تبصره و در موعد مقرر به مجلس ارائه خواهد شد. سخنگوی دولت ایران همچنین نرخ تورم سال آینده را 10 تا 11% پیش بینی کرد. و نرخ برابری ریال با دلار آمریکا روز سه‌شنبه افزایش یافت و به 3500 تومان در برابر هر دلار رسید. همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا، نرخ دلار مبادله‌ای نیز به مرز 3000 تومان رسید است. علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، روز سه‌شنبه با بیان اینکه ارز منبع درآمدی برای دولت به شمار نمی‌رود گفت، نوسانات اخیر قیمت ارز نگران کننده نیست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، نیز نوسانات بازار ارز را مقطعی توصیف کرد و گفت دولت به دنبال یکسانسازی نرخ ارز است. محمد،
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود که امروز مسئولیت خبرها با او بود و هر چه شنیدید از بامداد تا این لحظه حاصل تلاش‌های مهتاب بود. اما ببینیم که دیگر همکاران ما در تحریریه رادیو فردا چه مطالبی رو تهیه کردند و جمشید زند، سردبیر مجله شامگاهی، اونها رو برای شما در برنامه امروز قرار داده تا با هم بشنویم. سناتور میچ مکانل بار دیگر میکوشد تا رأی مخالف سنا با توافق هسته‌ای ایران را رسمیت ببخشد. چراغ سبز وزیر خارجه ایران به حق تقدم شرکت‌های چینی در دوران پساتحریم. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به قاچاق 16 میلیارد دلاری کالاهای خارجی به ایران. اگر با ما بمانید مطالب بیشتر و مفصلتری رو در مجله شامگاهی امروز خواهید شنید. به مجله شامگاهی این سه‌شنبه خوش آمدید. در واشنگتن روزنامه هیل که گزارش‌های کنگره آمریکا رو منتشر می‌کنه خبر داده که رئیس سنای این کشور روز سه‌شنبه تلاش دیگری رو برای رأی‌گیری سناتورها برای توافق اتمی با ایران به کار می‌بره. این تلاش‌ها به رغم ناکامی هفته گذشته جمهوری‌خواهان صورت می‌گیره که طی اون مخالفان با داشتن اکثریت کرسی‌ها در جلوگیری از اجرایی شدن توافق اتمی با ایران موفق نشدند. در این میان یکی از جمهوری‌خواهان گفته است که یکی از جمهوری‌خواهان مدعی کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در مورد تشدید مخالفت با توافق اتمی ایران به همحزبی‌های خودش هشدار داده. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، برای ما بیشتر میگه.
سناتور میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا، به رغم ناکامی در تلاش‌های هفته گذشته، بار دیگر می‌کوشد تا رأی مخالف سنا با توافق هسته‌ای ایران را رسمیت ببخشد. هدف سناتور مکانل متوقف ساختن توافق هسته‌ای است و به این منظور او به 60 رأی سناتورها نیاز دارد که هفته گذشته ممکن نشد. ولی روزنامه هیل در گزارشی می نویسد که دموکرات‌ها البته مصمم به ناکام کردن دوباره رئیس سنا هستند و سناتور هری رید، رهبر اقلیت دموکرات در سنای آمریکا، گفته است که هیچ موافقی رأی خود را تغییر نخواهد داد. به گزارش روزنامه هیل انتظار می رود که سناتورها ساعتی پس از نیمروز سه‌شنبه بار دیگر بحث درباره توافق برجام را از سر بگیرند و 5 ساعت بعد به رأی گیری بپردازند. در این میان جان کاسیچ از مدعیان کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات سال آینده نسبت به مخاطرات خط قرمز کشیدن در مسائل کلیدی و از جمله توافق هسته‌ای با ایران به هم‌مسلکان جمهوری خواهش هشدار داد. فرماندار ایالت ایلینوی در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اظهار داشت باید مواظب بود خط قرمزی نکشیم که نتوانیم حفظش کنیم. او که پیشتر به مدت 18 سال عضو کنگره آمریکا بود اضافه کرد که مخالفان توافق باید به شیوه اجرای تعهدات ایران در چارچوب توافق تمرکز کنند. در واشنگتن جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید نیز از مرحله اجرایی شدن توافق سخن گفت.
There will be intense focus on the implementation of this agreement.
آقای ارنست گفت به دلایل موجه در مورد اجرای توافق برجام تمرکز شدیدی خواهد بود. او افزود که در زمینه اجرای دقیق مفاد برجام علایق کلیدی وجود دارد و ایالات متحده به اتفاق شریکان بین المللی و نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی از نزدیک نظارگر گام های ایران در اجرای توافق خواهند بود. این گام ها پیش از لغو تحریم ها و با همان دقت پس از آن نیز مورد توجه و از اولویت بالایی برخوردار خواهند بود. بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل و از آن جمله بیژن جلیلی استاد بازنشسته دانشگاه ژنو در سوئیس میگویند که توافق هسته‌ای ایران راه را برای حل مسائل دیگر خاورمیانه از راه دیپلماتیک هموار کرده است.
در این سالهای اخیر از دوران آقای بوش تا حالا دیپلماسی سیاسی خیلی پیشرفت نکرده، خیلی قراردادهای دیپلماتیک بسته نشده. تمام قراردادهای بین‌المللی که بسته شده در این سال اخیر بیشتر جنبه بازرگانی و اقتصادی داشته. این قرارداد واقعا جنبه دیپلماتیک داره و نشون میده که دیپلماسی هنوز اهمیت داره و بالاخره این راه میتونه کمک کنه به حل مشکل‌ترین مسائل.
در این میان شبکه خبری CNN با انتشار تازه ترین نظرخواهی درباره توافق برجام میگوید که بیشتر آمریکاییان نسبت به اجرای تعهدات از جانب ایران بدبینند. به گزارش CNN 83% جمهوری خواهان، 44% دموکرات ها و 58% افراد مستقلی که به هیچ یک از دو حزب وابسته نیستند نسبت به صمیمیت حکومت ایران در توافق هسته‌ای ابراز تردید کردند و 64% هم گفتند که در صورت نقض مفاد توافق از جانب ایران ایالات متحده باید از گزینه نظامی استفاده کند.
از نادر صدیقی شنیدیم آخرین تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از اجرای شدن توافق اتمی با ایران. اگر در این باره شما هم نظری دارید میتونید نظر خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. من یک بار در همین ابتدای مجله شامگاهی شماره ها رو برای شما بگم: 2042-02-21-12-21-12 یکی از شماره های ماست و همچنین شما میتونید برای شماره 2042-07-25-97-0-30 که شماره وایبر و واتس اپ ما هست هم پیام ارسال کنید. از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و همچنین شماره سرویس اس ام اس گیر ما هست 2048-799-599-800 که شماره های سرویس پیامک گیر ما و یا همون سرویس اس ام اس گیر ما هستش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
باز هم ادامه میدیم این مجله شامگاهی رو با گزارش‌های بیشتر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفری 2 روزه به چین گفت که روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور تعمیق بیشتری از گذشته می‌یابد. او حتی تأکید کرد که شرکت‌های چینی به دلیل آنکه پکن در زمان تحریم‌ها در کنار ایران باقی ماند، اکنون اولویت بسیار بالاتری نسبت به بقیه دارند. مهرداد قاسم‌فر و جزئیات بیشتر در همین ارتباط.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه برای سفری دو روزه به چین سفر کرده بود، بعد از برگزاری دیدارهایش با مقامات چینی در روز سه‌شنبه به این سفر خود پایان داد. آقای ظریف پس از یک دیدار دو ساعته با وزیر خارجه چین به خبرنگاران گفت که چین و شرکت‌های چینی به دلیل اینکه در دوران تحریم‌ها در کنار جمهوری اسلامی بودند، از مزیت نسبی بسیار بالاتری از دیگران برخوردار هستند تا از وضعیت جدید به وجود آمده به گفته او استفاده کنند و بتوانند حضوری گسترده تر از گذشته در ایران داشته باشند. مرتضی عمادی اقتصاددان ساکن بریتانیا در این باره میگوید:
من فکر میکنم این دو تا بود داره. یکی این که اگه ما یادمون باشه در زمان آقای احمدی نژاد در کابینه اولشون ایران یک قرارداد 20 ساله با چین بست که با حجم 100 میلیارد دلار که این بعد افزوده شد به 130 میلیارد در بسیاری از این بخش‌های قراردادها ما متعهد شدیم که همونطور که چین متعهد شد ما با همکاری کنه، ایران متعهد به خرید کالاها و تکنولوژی چین شد که این نمیشه یک مرتبه فقط به خاطر اینکه انتخابات دولت عوض شده دولت جدید نمیتونه قراردادهای پیشین رو لغو کنه مگر اینکه زیرپایه حقوقی داشته باشه. اینکه آیا این بهترین گزینه اقتصادی برای ایرانه در چشم من نه، ولی اینکه آیا این یک بُعد استراتژیک داره که تنوع میده به تجارت خارجی ایران، این درسته چون خودش ایجاد افزایش رقابت خواهد کرد با غرب، اما این واقعیتش اینه که در بسیاری بخشا ما به طرف شاید گزینه‌های دوم و سوم باید بریم اگر این ادامه رفتار بشه، ولی اون قرارداد 130 میلیارد دلاری رو ما به هر صورت در حال حاضر پایه‌ای نداره که بخوایم رو لغو بکنیم.
محمد جواد ظریف با بیان اینکه همکاری‌ها و فعالیت‌های مشترک میان ایران و چین ریشه‌ای است، به پروژه بزرگ جاده ابریشم اشاره کرد و گفت این پروژه مورد علاقه دو طرف است و زمینه‌های مشترک برای ایجاد مسیرهای ارتباطی از چین به خلیج فارس از طریق آسیای میانه وجود دارد. از سوی وزیر خارجه چین هم علاقه‌مندی و تأکید دوباره چین را برای مشارکت در اجرای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق بیان کرد. گسترش روابط ایران و چین در حالی است که در ماه‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند پس از توافق ایران و 5+1 این احتمال وجود دارد که ایران روابط استراتژیک خود را با چین و روسیه تغییر دهد. به نظر می‌رسد که تغییر چندانی در این سیاست ایران تاکنون رخ نداده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین سفارت ایران در هلسینکی:
در دوران تحریم‌ها نگاه اقتصادی ایران اینگونه بود که اصطلاحاً گفته می‌شد نگاه به شرق پیدا کرده بودند. به نظر نمیادش که در حال حاضر که داریم صحبت می‌کنیم جمهوری اسلامی در وضعیتی باشه که بخواد کاملاً نگاه به شرق خودش رو روش خط بکشه، اما در نگاه کلی میتوانی استنباط رو داشت که دولت آقای روحانی به ویژه پس از توافق هسته‌ای تمایل به این که دوباره نگاه به غرب داشته باشه و دلیلش هم همین سفرهای متعدد مقامات اروپاییست که به تهران رفتن، منتها این زمان بر هستش، آن هم در وضعیتی که برای بازسازی بعضی توافقات هسته‌ای این جمله مسئله عراق نیازمند به همکاری چینی‌ها هستش. همین الان چینی‌ها و آمریکایی‌ها در ایران به سر می‌برن برای یه نوعی باز تعریف و بازسازی این توانمندی هسته‌ای ایران، و بنابراین خب به طور خلاصه میشود گفتش که به رغم اینکه نگاه دولت آقای روحانی نگاه چرخیدن به طرف غرب هستش، اما شرایط سیاسی اقتصادی هنوز فراهم نشده و ناگزیر جمهوری اسلامی هنوز روابط سنتی خودش رو با چین و همچنین میتوانیم بگیم با روسیه ادامه خواهد داد.
محمد جواد ظریف پس از پایان دیدارش از چین در ادامه سفر منطقه‌ایش از پکن عازم داکا پایتخت بنگلادش خواهد شد.
گزارش مرداد قاسمفر رو شنیدید در خصوص سفر وزیر خارجه ایران به چین. اما از این گزارش که بگذریم، بشنویم کمی از صدای شما.
سالهاست که برای گمراه کردن مردم آدرس غلط میدن. آمریکا و غرب و ضد انقلاب رو منشأ بدبختی ها قلمداد میکنن، در حالی که بدبختی بزرگ ما اینه که گروگان رهبر فرزانه هستیم که در همه امور دخالت میکنن، از افزایش جمعیت گرفته تا علوم دانشگاهی و انسانی و اقتصادی، روابط داخلی خارجی، اونم بدون قبول مسئولیت. احمدی نژاد رو سر کار میارن که امروزه 300 هزار میلیارد بدهی داره، اجازه نمیدن حتی همین نهادهای انتصابی رسیدگی نیمبندی بکنن، در همه جا مردم رو حواله میدن به قانون، همون قانونی که خبرگان رو امروز از وظیفه خودش منحرف کرده و به صورت یه مجموعه زب در ولایت معرفی میکنه.
خواستم عرض کنم این جمهوری اسلامی ما رو به کجا کشونده که اون رحم و شفقت از دلهامون رفته و این اخلاق سبعانه رو پیدا کردیم. دیگه از یه معلول ذهنی و جسمی هم نمیذاریم، اون رو به قل و زنجیر میبندیم. حالا از حکومت اسلامی داعش گله داریم. پناه بر خدا. نمیدونم چی بگم.
عرض کنم به خدمت، حالا احمدی نژاد هر که بود هر زده بازندی میکرد، هر چه کارهای منفی بود، لااقل یه رونق تو کار مردم بود، یه خرید و فروش میشد، یه معامله میشد، 20,000 تومن رو خود بازنشسته اضافه کرد. حالا این که اومده انگار فکر میکنن اینا کیان که دارن این مملکت رو میگردونن، تخم دهل برامون گذاشتی، قطعنامه به توافق رسیده، مردم نونگیرشون نمیاد بخوره. حالا هر کسی هر چیزی گرون میشه، لااقل میره گرون بخره، گرون هم میره میفروشه، بدبخت بازنشسته ها باید که خاکی تو سرشون بکنن. اینا کیان که دارن این مملکت رو میگردونن؟ خدا
آقای روحانی فرمودن صندوق شفاف باشه، رعیا دیده بشه. ناظران سر صندوق از کجا باشن؟ از سازمان ملل یا بسیجه های محترم عزیز؟ متشکرم.
صدای شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم. 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. مجتبی خسرو تاج قایم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه در ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پرده از قاچاق کالاهای وارداتی به میزان 16 میلیارد دلار برداشته. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای خسرو تاج گفته مجازات‌های قاچاقچیان در ایران به گفته او خنده‌دار است. جان خاکزاد
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت بیشترین حجم کالاهای وارداتی قاچاق در ایران شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی می شود. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس، زیانهای دولت از محل قاچاق کالا در ایران را برابر با 6 ماه درآمد دولت از صادرات نفت می داند.
این 16 میلیارد دلار رقمی که برشمردند برای قاچاق در شرایطی که بهای نفت پایین است، مثل همکنون در بازار جهانی نفت، این 16 میلیارد دلار معادل درآمد نفتی کشور است بین 3 تا 6 ماه مبنای بهای نفتی که می تواند داشته باشد. اما زیانهای اون نوع عمدتاً 3 هستند. یکی زیان برای دولت است که از مالیات و درآمدی که از واردات می تواند داشته باشد محروم می شود و نمی تواند بسیاری از خدمات رفاهی را انجام بده. مشکل دوم برای تولیدگران داخلی هست که به یک باره با رقابتی مواجه میشن که برای آن آمادگی ندارن و بسیاری از اینها از میدان بیرون خواهند رفت. نکته سوم این هست که البته بستگی داره به چه نوع کالایی. بعضی از این کالاهای قاچاق چون قاچاق هستند با موازین بهداشتی، با موازین حفاظتی، با موازین کیفیتی موازی و متوازن نیستند.
اما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، پدیده قاچاق در ایران را اقتصادی نمی‌داند.
قاچاق کالا و ارز در ایران قبل از اینکه پدیده اقتصادی باشه یک پدیده کاملا سیاسی امنیتی است. محوریت و کانون قاچاق کالا در دستگاه‌های بسیار قدرتمند نظامی امنیتی، مشخصا سپاه پاسدارانه و بعدا نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی که هیچ کس جلودار اون نیست. نمونه‌اش هم این هست که هم محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق، هم محمود احمدی نژاد و هم حسن روحانی به صراحت در حرفاشون به قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران اشاره کردند، اما هیچ کامی نتونستن بردارن. و بخش دوم این قاچاق توسط آقازاده ها یا مسئولین بسیار قدرتمند نظامی سیاسی است، در مسائل امنیتی هم دست دارن. اینها هم هیچ کس جلودارشون نیست و منافع این قاچاق رو نه تنها وارد سیاست ایران میکنن، بلکه در حوزه عقیدتی و ایدئولوژی که خودشون در خارج از ایران هم به کار میبرند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجتبی خسرو تاج در بخش دیگری از سخنان خود یک سری بسترهای قانونی در ایران را زمینه قاچاق کالا دانست. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس، راه‌های قانونی قاچاق کالا در ایران را نتیجه رانت‌خواری در اقتصاد ایران می‌داند.
برای اینکه به درستی متوجه بشیم چطور این هم قانونی است هم قاچاقی است، باید به ساختار اقتصاد رانتخاری و قاچاق کشور آگاه باشیم. باید این تصور رو که قاچاقچی یک کسی است که ریشش درست نتراشیده شده، لباسش خاکیه، مندرسه و در بیرون از شهر در یک پناهگاه خاصی زندگی میکنه، این ذهنیت رو باید از جان و روان بیرون بذاریم. در حقیقت قاچاقچی کسی است که با محافل قدرت در تماسه، با قانونگذارا در تماسه. ببینید اینا یک کالایی رو وارد میکنن، خب این کالا که وارد بشه، مثلا اگر در فلان نوع کالا باشه تعرفش پایینه، در فلان نوع دیگر کالا باشه تعرفش بالاست، مثلا اگر در دارو باشه تعرفش پایینه، اگر در لوازم آرایش باشه این تعرفش بالاست. یکی از طرقی که به طور قانونی بدین ضربه میزنن این است که مثلا لوازم آرایش وارد میکنن، میگن اینا داروه، خب با تعرفه خیلی کمتری وارد کشور میکنن، یا یک کالاهایی رو وارد گمرک میکنن و سراغش نمیرن. بعد از مدتی که میگذره خب گمرک میگه اینها کالاهای متروک شدن، منسوخ شدن، از تاریخ مصرفشون هم گذشته. اون وقت همون کسانی که به شکل این کارها رو وارد کردن میان به قیمت خیلی ارزونتر این کالاهایی رو که حالا اسم شده کالاهای منسوخ از میون رفته، اینا رو به قیمت خیلی ارزونتر وارد میکنن و در کشور پخش میکنن.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه برای مقابله با پدیده قاچاق در ایران گفت برخی از موانع زائد باید حذف شود تا مقابله امنیتی با باندهای زینفوز قاچاق صورت گیرد. مهدی مهدوی آزاد برای مقابله با قاچاق کالا در ایران تغییر ساختار گردش مالی و قدرت را ضروری می داند.
صحبت از موانع زائد نیست، صحبت از ضروری بودن تغییر ساختار گردش مالی و گردش ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی و محافل قدرتمند اون هست. ساختار ملوک و طوایفی قدرت، این که هر کس در یک استان برای خودش یک محدوده قدر قدرتی را انداخته، از همین رهگذر به دست میاد.
آقای مجتبی خسروتاج درباره مجازات هایی که در ایران برای مقابله با قاچاق کالا وجود دارد، این مجازات ها را خنده‌دار دانست.
گزارش جان خاکزاد رو شنیدیم در خصوص قاچاق کالا که مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران پرده از قاچاق کالاهای وارداتی به میزان 16 میلیارد دلار برداشته. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با حضور در مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سخنانی از رفع تحریم ها به عنوان یک اقدام انقلابی یاد کرده و گفته انقلابی بودن تنها به حرف نیست. جزئیات بیشتر رو از پروانه وحید منش پی بگیریم.
21مین مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز سه‌شنبه 24 شهریور ماه در تهران با سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مجمع سراسری حسن روحانی گفت استقلال واقعی یعنی این که ما در منطقه خودمان یک بازیگر مؤثر بوده و منافع خودمان، دوستانمان و سایر مسلمانان را پیگیری کنیم. وی در ادامه گفت اگر در فروش نفت خودمان در بازارهای جهانی با مشکل مواجه شویم، این با استقلال به معنای کامل خود تعارض دارد. حسن روحانی شکستن و زیر پا گذاشتن تحریم‌های به زعم وی ظالمانه را اقدامی انقلابی نامید. پیشتر در دهم شهریور ماه جاری محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در رزمایش 50,000 بسیجی در تهران بر این نکته تاکید کرده بود که تهدید نظامی علیه کشور را روحیه به گفته او دشمن ستیز مردم و آمادگی نیروهای مسلح از سر کشور کم کرده است، نه توافق و مذاکرات هسته‌ای.
متاسفانه یکی از برداشت هایی که بعد از مذاکرات و در مقطع کنونی داره میشه این که این است که بیان هم شده بعضن که ما با مذاکره و توافق مثلا سایه شوم جنگ را از سر کشور و مردم برداشتیم.
این سخنان محمد علی جعفری پاسخی بود به سخنان حسن روحانی در دیدار با علی خامنه‌ای که گفته بود این توافق توانسته است نقش بازدارندگی حقوقی در جهان را ایفا کند و هر کشوری بخواهد از آن سرپیچی کند منزوی خواهد شد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در پاسخ به سخنان روز 28 مرداد ماه حسن روحانی در ارتباط با رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و وظیفه نظارتی و نه اجرایی آن شورا، حسن روحانی را به تضعیف شورای نگهبان متهم کرده بود. محمد علی جعفری روز 29 مرداد ماه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری تسنیم بدون آنکه نامی از حسن روحانی ببرد گفته بود: برخی میگویند ما هر طوری که میخواهیم نمیتوانیم حرف بزنیم و عمل کنیم، چون دیگران در مقابل ما واکنش نشان میدهند. محمد علی جعفری همچنین در این مصاحبه گفته بود که سپاه هرگز اجازه رشد و پیاده سازی تفکری را در ایران نخواهد داد که به گفته او میخواهد با این سخنان روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان در کشور بگشاید. حسن شایدمداری، کارشناس مسائل سیاسی مقیم هامبورگ، معتقد است در ماه‌های پیش رو شاهد تنش‌های بیشتر میان سپاه پاسداران و حسن روحانی خواهیم بود.
در سپاه دسته‌بندی‌های مختلف وجود داره و آقای روحانی اخیراً سعی کرده که بعد از سال‌ها که فقط به کارهای امنیتی عام می‌پرداخت، با توجه به شناختی که از بدنه سپاه و نیروهای امنیتی داره، دوستان خودش رو در این بین سازمان بده و شاید موفق بشه که ادعی و به سمت خودش جذب. این روزها در مجلس هم شما میدونید که آقای جلیلی که به نوعی نمایندگی جناحی از سپاهی ها و بسیجی ها رو به عهده داره و خیلی به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بوده، در یک تخاصم و رودررویی کاملا محسوس با گفتمانی که وزارت خارجه آقای ظریف، آقای عراقچی و دیگران دارن در مجلس شروع کرده. بنابراین این که در سپاه یک قطبندی و دو دستگی یا چند دستگی ایجاد خواهد شد کاملا محسوس روانه. من فکر میکنم تا انتخابات ما شاهد تنش‌های بسیاری در این زمینه خواهیم بود.
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: اگر کسی فکر کند که دشمنی دشمن تمام شده و دیگر توطئه علیه ایران و منطقه در کار نخواهد بود، این ساده انگاری است. این سخنان پاسخی بود به سخنان روز 10 شهریور ماه محمد علی جعفری که در یک نشست خبری گفته بود که پس از توافق اتمی وین این نگرانی وجود دارد که کسانی فکر کنند دشمنی آمریکا و جمهوری اسلامی تمام شده و یا کاهش پیدا کرده است. 21 مجمع سراسری فرماندهان و مسئولین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز سه‌شنبه با حضور محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولین نیروها، رده‌های همتراز و سپاه‌های استانی در تهران آغاز شد.
گزارش پروانه وحید منش رو شنیدید، اما بیدرنگ بریم سراغ تازه ترین خبرها. این بار بشنویم خبرها رو با صدای آزادی استیادی که مسئولیت خبرها از این پس با اوست.
خیلی متشکرم محمد و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. علی رضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه برجام در مجلس از یوکیا آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حضور در این کمیسیون دعوت کرد. او در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون ویژه برجام هدف از این دعوت را مطرح کردن حساسیت نمایندگان مجلس درباره نحوه راستی آزمایی های آژانس عنوان کرد. علی رضا زاکانی سابقه بازرسی های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را منفی خواند و افزود از آنجایی که بسیاری از اطلاعات محرمانه ایران پیشتر به دست سرویس‌های اطلاعاتی به گفته او بیگانه افتاده، بهتر است آقای آمانه برای اثبات بی‌طرف بودن آژانس در مجلس ایران حضور یابد. گفتگوها درباره توافق هسته‌ای ایران قرار است روز سه‌شنبه در مجلس سنای آمریکا ادامه پیدا کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنا برنامه‌ریزی کرده است که کفایت مذاکرات درباره توافق هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه بار دیگر در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شود. در صورتی که دست کم 60 سناتور به کفایت مذاکرات رأی مثبت بدهند، سنای آمریکا موضوع رد توافق هسته‌ای ایران را به رأی خواهد گذاشت. کفایت مذاکرات درباره توافق هسته ایران روز پنجشنبه 19 شهریور ماه هم در سنای آمریکا به رأی گذاشته شد که نتوانست حد نصاب لازم را کسب کند. دولت مجارستان روز سه‌شنبه مسیر اصلی ورود پناهجویان را به اتحادیه اروپا بست و در مناطق مرزی خود با صربستان وضعیت اضطراری اعلام کرد. بر اساس قوانین جدید مجارستان که از بامداد سه‌شنبه به اجرا درآمده است، افرادی که به دنبال عبور غیرقانونی از مرز باشند زندانی خواهند شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار زیادی از پناهجویان سوری و افغان پشت سیم‌های خاردار در مرز صربستان با مجارستان تجمع کردند. و حمید محمدی، معاون سازمان حج و زیارت ایران، تعداد کشته شدگان ایرانی را در حادثه مکه 11 تن اعلام کرد که 3 تن از آنها زن بودند. او از انجام پیگیری‌های قانونی برای دریافت دیه از عربستان سعودی خبر داد، اما گفت که هنوز نمی‌توان درباره مبلغ این دیه با قطعیت صحبت کرد. همزمان پژوهشگاه فضایی ایران از کشته شدن احمد حاتمی کلشتری، عضو هیئت علمی این پژوهشگاه، در حادثه مکه خبر داده است. در حادثه سقوط جرثقیل در مکه 32 زائر ایرانی هم زخمی شدند که برخی از آنان پس از درمان از بیمارستان مرخص شدند. حادثه سقوط جرثقیل در صحنه مسجد الحرام در روز 20 شهریور ماه دست کم 110 کشته و 230 زخمی بر جای گذاشت.
آزادی اسدی بود و تازه ترین خبرها. سپاسگزارم از آزاده. اما اجازه بدید بیدرنگ بریم سراغ فریبرز غریب، همکار ورزشی نویسمون، و با خبر بشیم از بازی‌هایی که امروز در جریان بود در شهرهای مختلف ایران. آقای غریب، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز از بازی استقلال برای ما بگید که با گسترش فولاد بازی داشتیم، بازی چگونه شد؟
بله، با سلام به شما و همه شنوندگان، استقلال مقابل گسترش فولاد بازی داشت در تبریز. حدود نیم ساعت پیش این بازی تموم شد. 2 گل آبی پوشان تونستن به ثمر برسونن. بازی خوبی البته تیم گسترش فولاد، تیم جوان گسترش فولاد هم مقابل آبی های پایتخت به نمایش گذاشت، اما آبی ها 2-0 بردن و با 12 امتیاز اومدن ردیف دوم جدول.
اما از طرف دیگه سپاهان هم بازی داشت، نتیجه اون بازی به کجا رسید؟
بله، در اصفهان هم یه مسابقه داغ بود. سپاهان میزبان تراکتورسازی دیگر تیم تبریزی بود. یه بازی پرفتوخیزی بود. در پایان گلی از دروازه ها نگذشت، یعنی کاشته نشد، و این بازی بدون گل مساوی به پایان رسید. البته اینم باید بگم سپاهانی ها چند تا یار اصلیشون از جمله خلطبری رو در اختیار نداشتند. سپاهان علی رغم این تساوی با 6 بازی با 14 امتیاز از 6 بازی همچنان در صدر جدول و فکر میکنم که یکی از تیمهای مدعی این فصل باشه.
ولی به هر حال این تساوی هم به نفع استقلال تموم شد دیگه.
100%.
اما بپردازیم به پرسپولیس. پرسپولیس چه بازی رو پیش رو داره؟ وضعیتش توی جدول به چه صورتیه؟
قبل از اینکه بپردازم به پرسپولیس، 2 تا بازی دیگه هم تموم شده. من بگم دربی شهر مشهد بود، پدیده یکیش سیاه جامگان رو زد، حدود نیم ساعت پیش تموم شد، و ملوان هم یه نتیجه خیلی خوب گرفت در تهران، 1-0 راه آهن رو برد. بازی فولاد خوزستان در اهواز با ذوبان اصفهان نیمه اولش 1 دقیقه پیش تموم شد که ذوبیا 2-0 جلوان. اما بپردازیم به پرسپولیس که واقعا من جدول رو نگاه می‌کنم، آقای زرقامی، عجیبه. پرسپولیس دیگه 14 ایستاده، یعنی باید سرتای گرفت جدول و سوم از آخر، و فردا یه بازی سخت داره تو آزادی مقابل شاگردان مجید جلالی تیم سایپا، و اونم فکر میکنم یه بازی خوبی از آب در بیاد.
سپاسگزارم فریبرز غریب که ما رو همراهی کردید در این مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما بپردازیم، همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. در ادامه بنیامین صدر نگاهی خواهد داشت به دیدگاه چند تن از منتقدان یا مخالفان توافق هسته‌ای که میگویند عرصه برای تنفس جامعه مدنی پس از این توافق بیشتر تنگ می‌شود. The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further. That is our best promise in the region. از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیستیم. Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
با
مخالفان توافق هسته‌ای اخیر تنها دلواپسان و بخشی از اصولگرایان نیستند. توافق هسته‌ای منتقدان دیگری هم دارد. آنهایی که میگویند نگران حقوق بشر و منافع ملی ایران هستند. در این برنامه دیدگاه آن دسته از منتقدان یا مخالفان توافق فعلی هسته‌ای را خواهید شنید که معتقدند دست مخالفان توسعه سیاسی برای محدودتر کردن فضای اجتماعی در ایران پس از این توافق بیشتر باز می‌شود. ابوالفضل اسلامی، رایزن پیشین وزارت امور خارجه که در سال 2006 میلادی از ایران مهاجرت کرد و الان مقیم ژاپن است، از مخالفان توافق هسته‌ای است. به گفته او، گروهی از کارشناسان وزارت امور خارجه ایران از ابتدا مخالف بلند پروازی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بودند.
من خودم و چند تا از کارشناسان گزارشاتی نوشتیم که بهتر هست این پروژه متوقف بشه، چون در نهایت اگه قرار چند سال دیگه واگذار بشه با میلیاردها ضرر و تحریم‌های زیاد، خب این کار به نفع منافع ملی کشور نیست. ولی همین جناب آقای ظریف ایشون به ما کارشناسا میگفتن که نه خیر، ما مجری سیاست خارجه نظام هستیم. نظام میخواد اتم ادامه پیدا کنه، بعد ادامه بدیم مذاکره فقط ما میکنیم. علت این که اینها الان 5000 سانتریفیوژ نگه داشتن این هست که اگر بخوان همین کسانی که دارن از حقوق بشر دم میزنن در داخل ایران بخوان فعالیتی بکنن، فرد رژیم سرکوبشون کرد، اتحادیه اروپا بازم بخواد بگه چرا شما در داخل سرکوب میکنین، اینا 5000 سانتریفیوژ نگه داشتن. شما دیدین که بحث اتم شروع شد، بحث حقوق بشر رو جمهوری اسلامی از روی میز کشون کنار و بحث اتم رو نیز گذاشت. چرا؟ من سوالم این هست، چون میدونستن که آقای بلاتی صراحتن گفت وقتی ما اجازه بدیم که در داخل احزاب غیر خودی فعال بشن، مسلم رژیم استحاله خواهد شد، انقلاب مخملی خواهد شد و این یعنی سقوط نظام اسلامی. لذا من مخالف هستم با چنین توافقی که حقوق بشر درش نادیده گرفته شده.
اما حشمت الله تبرزدی، فعال سیاسی مقیم ایران و سردبیر نشریات توقیف شده پیام دانشجو، هویت خیش و گزارش روز که سالها در زندانهای اوین و رجای شهر به اتهامهای امنیتی و سیاسی زندانی بوده، یکی از منتقدان جدی توافق هسته‌ای است و میگوید که مهمترین نگرانیش بی‌توجهی به موضوع حقوق بشر است.
در این توافق یا معامله یا مسئله حقوق بشر هیچ جایگاهی نداره و مسئله که ما داریم اینه که با این معامله که غربی‌ها انجام دادن با یه رژیم غیر مردمی، غیر قانونی، غیر دموکراتیک، فشار بر مردم ایران زیادتر بشه، چون اینا دارن دوپین میکنن جمهوری اسلامی رو با این پولهایی که بهش میدن. البته یک نظریه دیگه ما هست، ما اون که جمهوری اسلامی مجبوره با این توافق یا معامله توی چارچوب جهانی قرار بگیره و روی مسائل حقوق بشر با احتیاط بیشتر عمل کنه، سرکوب کمتری بکنه. خب اینم مطرحه، اما در اصل اون توافقی که صورت گرفت بحث حقوق بشر مشخص نشد. منم که منتقد این معامله هستم، بارها گفتم که ما اصلا نمیدونیم، چون رژیم جمهوری اسلامی به مردم ایران که پاسخگو نیست، مردم ایران که هیچ خبری ندارن. فقط چیزی که از این مسئله به ما رسیده تحریم است و فشار اقتصادی هست و هزینه های بیخودی که جمهوری اسلامی کرده و سرکوبه. ولی مسئله چه هست در پیامدهای اون، یک گمانه ای که زده میشه و من هم دوست دارم که اینجوری فکر کنم که بله، رژیم جمهوری اسلامی مجبور میشه توی چارچوب عمل کنه یا بهتر از گذشته سرکوبها کمتر بشه. ولی وقتی که هیچ ساز کار مشخصی هم ارائه نشده باشه که خب جمهوری اسلامی مثلا تعهد داده که کمتر اعدام کنه، کمتر چکنده کنه، زندانیان آزاد کنه، روزنامه‌نگاران را آزاد بگذاره، آزادی حزب و آزادی تجمع و بیان و عقیده و مذهب باشه، هیچ کدوم اینها نیست. بنابراین وقتی که هیچ کدوم از اینها نباشه، همین اصلاح طلبان دو سال پیش هم میگفتن به مردم بیاد انتخابات شرکت کنید، قرار زندانی آزاد بشن، رتاب بشه، امنیت بشه. خب نشد. وقتی که نشد شما الان که میپرسی آقا نشد، میگم ما خامنه ای اتفاق نداشت، این که جواب نمیشه که.
نام محمد نوریزاد در چند سال اخیر بسیار شنیده شده، حتی بیشتر از زمانی که او در گذشته نه چندان دور نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون در ایران بود و با روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری نیز همکاری داشت. او که در ایران زندگی می‌کند از مخالفان توافق هسته‌ای است و می‌گوید
توافق که هیچی، اگر
تمام مردم در یک جا قرار بگیرن، آنچه که شکل و شمایل نهایی به دست خواهد آورد آن چیزی که به طرز فکر و اندیشه رهبری نزدیک است. این توافق ربطی نداره به آینده جامعه ما، در عین حال که میتونه آوارهایی رو بر سر ما خراب بکنه در یک آینده مبهم. واقعیت قضیه این هستش که گرچه در صورت ظاهر جامعه ممکنه اتفاقاتی رخ بده با این توافق، ولی باطن قضیه باطنی که ریسمانهایی که دست رهبری تاب میخوره، فرهنگی که خواستههای اونها رو اجابت میکنه، نه مردم و مسائل حقوق بشری مطلقا در این توافق دهم و نفشی نخواهند داشت. من نگاهم اینچنینه، ماجرای توافق هسته‌ای به نفع مردم نخواهد شد، تأثیر چندانی در اون گلوگاههایی که بیت رهبری اونجا رو محکم گرفته نخواهد داشت، مگر اینکه مردم جانانه مطالبات خودشون رو به صحنه اجتماع بکشن.
احمد باطبی فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار مقیم آمریکاست. او که بیشتر سالهای جوانی خود را به دلیل شرکت در اعتراضهای پس از واقعه 18 تیر ماه 1378 در زندان گذراند، امروز یکی از منتقدان جدی توافق هسته‌ای است و میگوید که فشار بر حکومت ایران به دلیل رفتار سرکوبگرانش نباید به بهانه توافق هسته‌ای متوقف شود.
من با توافق مخالف نیستم، اما منتقد جدی این توافق هست. توافق با آیت الله خامنه‌ای صورت گرفته، نه مردم. مردم ایران حتی یک بار در 12 سال گذشته یک گزارش سوری از طرف حکومت دریافت نکردن که بدونن چقدر از سرمایه مملکت خرج این ماجراجویی هسته‌ای شد. در نهایت هم آیت الله خامنه‌ای بود که تصمیم گرفت برای توافق. اگر الان در مورد حقوق بشر سکوت بکنیم، با دست خودمون حقوق بشر و آینده حقوق بشر ایران رو قربانی می‌کنیم، به دلیل اینکه توافق صورت گرفته تموم شده و